داستان بچه خوک تا وقت نهار تقریبا در بیشتر سنت پرون پخش شده بود. بار مشروب فروشی لوکوک روژ انبوهی از مشتریان را در خود داشت. اگرچه چیز زیادی به جز قهوه کاسنی تلخ نداشتیم. تک و توک درخواست مشروب می کردند. برای من تنها چند شیشه باقی مانده بود. تعداد آدم هایی که تنها برای یک روز خوشگذرانی به ما سر زدند شگفت‌آور بود. و تو پوستشو کندی. بهش گفتی بره؟ رنه پیر از زیر سیبیل‌هایش نخودی می‌خندید و تکیه‌گاه صندلی را سفت گرفته بود و از شدت خنده اشک می‌ریخت. تا حالا 4 بار خواسته بود داستان را از اول بشنود و اورلین هم هر بار شاخ و برگ بیشتری به آن داده بود. تا آنکه بالاخره با یک شمشیر بلند نظامی با کماندنت در حال جنگ بود و من هم فریاد می‌زدم: امپراتور آشغاله! یک لبخند کوچک بین من و ایلن که داشت زمین کافه را میسابید رد و بدل شد. این حرف ها اهمیتی برای من نداشت. در این اواخر چیز کمی برای جشن گرفتن در شهر ما پیدا می شد. وقتی رنه با بلند کردن کلاهش به نشان خداحافظی داشت می رفت، ایلن گفت: باید مراقب باشیم. ما او را تماشا کردیم که از دفتر پست گذشت و ایستاد تا چشمایش را پاک کند. با این شادی جدید تکانی خورده بود. این قصه داره زیادی پخش میشه. من شانه بالا انداختم. هیچکی چی نمیگه. همه از سربازای آلمانی بدشون میاد. تازه همه یه تیکه از گوشت خوک رو میخوان. قبل از اینکه غذاشون برسه احتمالش کمه که ما رو لو بدن. خوک در اولین ساعات صبح با احتیاط به خانه کناری منتقل شده بود. چند ماه قبل وقتی که اورلین داشت بشکه های قدیمی را برای هیزم آتش خورد می کرد، فهمیده بود که تنها یک دیوار آجری نازک انبار پرپیچ و خم شراب را از انبار همسایه خانه فوبرت ها جدا می کند. با کمک فوبرت ها با احتیاط چند تا از آجرها را درآورده بودیم که تبدیل به آخرین راه فرار شده بود. وقتی فوبرت ها به یک مرد جوان انگلیسی پناه داده بودند، آلمان ها ناگهان در تاریک و روشن غروب خورشید جلوی در خانشان ظاهر شدند. مادام فوبرت گفته بود دستورات افسر را نفهمیده و به این ترتیب وقت کافی به مرد جوان داده بود تا خود را از زیر زمین بیرون بکشد و به سمت ما بیاید. آنها خانه اش را زیر و رو کردند. حتی داخل زیر زمین را هم گشتند. ولی در آن نور کم، حتی یک نفر هم نفهمید که ساروج دیوار به طرز مشکوکی ترک خورده است. این داستان زندگی ما بود. شورش های کوچک، پیروزی های جزئی، فرصت مختصری برای استهزای کسانی که به ما ستم می کردند، قایق های کوچکی از امید، روی دریای عظیم ابهام، محرومیت و ترس. پس باید کماندانت جدیدو دیده باشی. شهردار پشت یکی از میزهای نزدیک به پنجره نشسته بود. وقتی برایش یک قهوه بردم، اشاره کرد که بنشینم. اغلب فکر می‌کردم که زندگی او بیش از هر کس دیگری از زمان اشغال غیرقابل تحمل شده است. تمام زمانش به مذاکره با آلمان‌ها می‌گذشت تا آنچه شهر نیاز داشت را به ما اعطا کنند. ولی گاهی هم آلمان‌ها او را گروگان می‌گرفتند تا شهروندان متمرد شهر را مجبور به اطاعت از دستورات نمایند. در حالی که فنجان را جلویش می‌گذاشتم گفتم: یه معرفی رسمی نبود. سرش را به طرف من خم کرد و صدایش را پایین آورد: هربکر به آلمان فرستاده شده تا یکی از اردوگاه‌ها را اداره کنه. ظاهراً تناقضاتی در دفترش پیدا کردن. عجیب نیست. اون تنها مرد در فرانسه تحت اشغال بود که در عرض 2 سال وزنش 2 برابر شده بود. شوخی می کردم. اما احساساتم درباره رفتنش متناقض بود. از یک طرف بکر به خاطر احساس عدم امنیت و ترس از اینکه افرادش فکر کنند به اندازه کافی قوی نیست، خشن و تنبیهاتش بیش از اندازه بود. اما احمق‌تر از آن بود که با اهالی روابطی ایجاد کند تا به او در رسیدن به اهدافش کمک کنند. او بسیاری از اعمال شهر که نشانه مقاومت بود را نمی دید. پس چه فکر می کنی؟ درباره کماندانت جدید؟ نمی دونم. فکر کنم می تونست بدتر از این باشه. خونه رو اونطور که بکر ممکن بود برای نشون دادن قدرتش زیرو رو بکنه نکرد. ولی چینی به بینیم دادم. باهوشه. باید بیشتر از قبل محتاط باشیم. مثل همیشه مادام لفوره، افکارتون با افکار من همخونی داره. به من لبخند زد، ولی نه با چشمانش. زمانی را به یاد آوردم که شهردار به خوشخلقی شهرت داشت و شاد و پرسر و صدا بود. در تمام گرد همایی های شهر بلندترین صدا متعلق به او بود. این هفته چیزی نمیاد؟ فکر میکنم جیره این هفته کمی گوشت خوک نمکسود و قهوه و یه مقدار کمی کره بود. امیدوارم امروز بتونم جیره اضافی رو بگیرم. به بیرون پنجره زل زدیم. رنه پیر به کلیسا رسید. ایستاد تا با کشیش حرف بزند. به سادگی میشد حد زد که راجع به چه چیزی صحبت میکنند. وقتی کشیش شروع به خنده کرد و رنه برای بار چهارم دولا شد، نتوانستم جلوی خنده‌ام را بگیرم. خبری از شوهرت نیست؟ به سمت شهردار برگشتم. از آگوست که یه کارت پستال گرفتم، دیگه نه. نزدیک آمینس بود. چیز زیادی نگفته. در کارت پستال با خط خرچنگ قورباغه زیبایش نوشته بود: روز و شب به تو فکر می‌کنم. تو ستاره راهنمای من در این جهان دیوانه هستی. بعد از دریافت آن، دو شب با نگرانی بیدار نشستم تا ایلن گفت که این جهان دیوانه میتواند اشاره به جهانی باشد که در آن یک نفر با نان سیاه سفتی زندگی میکند که برای بریدنش به یک چاقوی بزرگ نیاز است و خوک ها را در فر پختنان نگه میدارد. آخرین چیزی که از پسر بزرگم دریافت کردم حدود 3 ماه پیش بود. داشتم به کمبره پیش روی می کردن. پسرم می گفت روحیه همه خوبه. امیدوارم هنوز هم خوب باشن. لوئیسا چطوره؟ خیلی بد نیست، ممنون. بزرگترین دختر شهردار لوئیسا مفلوج به دنیا آمده بود. او تنها می توانست غذاهای خاصی را بخورد و در 11 سالگی اغلب اوقات مریض بود. سر پا نگه داشتن او یکی از مشغولیت‌های شهر کوچک ما بود. اگر شیر یا سبزیجات خشکی بود، کمی از آن معمولاً به خانه شهردار راه می‌یافت. وقتی دوباره قوی شد، بهش بگو که میمی احوالشو پرسیده. ایلن داره یه عروسک براش می‌دوزه که کاملاً شبیه مال میمیه. میمی خواسته که خواهر باشن. شهردار دستش را نوازش کرد. شما دخترای خیلی خوبی هستین. خدا رو شکر میکنم که وقتی میتونستی تو پاریس امن بمونی برگشتی اینجا. هیچ تضمینی نبود که خیلی زود سربازای آلمانی تو شانزلیزه رژه نرن و تازه نمیتونستم ایلنو اینجا تنها بذارم. بدون تو نمیتونست از پس این کارا بر بیاد. تو زن جوان بسیار خوبی شدی. پاریس برات خوب بود. شوهرم برام خوب بود. پس خدا حفظش کنه. خدا هممونو حفظ کنه. شهردار لبخند زد، کلاهش را سرش گذاشت و بلند شد تا برود. شهر سنت پرون که خانواده بست نسل‌ها در آن میهمانخانه لوکوک روژ را اداره کرده بودند، یکی از اولین شهرهایی بود که در پاییز 1914 در برابر آلمان‌ها سقوط کرد. من و ایلن که والدینمان مدت‌ها قبل مرده بودند و شوهرانمان در خط مقدم می جنگیدند، تصمیم گرفتیم هتل را باز نگه داریم. تنها ما نبودیم که کار مردانمان را بر عهده داشتیم. فروشگاه‌ها، مزارع محلی و مدرسه هم تنها توسط زنان و با کمک پیرمردان و پسران جوان اداره می شدند. با شروع سال 1915 مردان کمی در شهر باقی مانده بودند. در ماه‌های اول شروع جنگ با سربازان فرانسوی که از شهرمان رد می‌شدند و انگلیسی‌هایی که خیلی دور نبودند تجارت خوبی داشتیم. غذا هنوز هم فراوان بود. صدای موسیقی و خنده در کنار رژه سربازان به گوش می رسید و بیشتر ما همچنان عقیده داشتیم که جنگ در بدترین حالت در عرض چند ماه تمام خواهد شد. نشانه های کمی از وحشت جنگ چند مایل دورتر نمایان شد. ما به آوارگان بلژیکی که به زحمت از شهر ما می گذشتند غذا می دادیم. ما یملک آنها روی واگن‌هایی بود که حمل می کردند. برخی از آنها هنوز دمپایی ها و لباس هایی که آخرین بار در خانه پوشیده بودند را به تن داشتند. گاهی اوقات اگر باد از سمت شرق می وزید، می توانستیم صدای شلیک تفنگ ها را در دور دست بشنویم. اگرچه می دانستیم که جنگ خیلی نزدیک است، تعداد کمی از ما عقیده داشتند که شهر مغرور کوچک ما ممکن است به جمع شهرهایی بپیوندد که در برابر آلمان ها سقوط کردند. نشانه تصورات اشتباه ما با صدای شلیک تفنگ در یک صبح سرد و خاموش پاییزی فرا رسید، وقتی مادام فوگره و مادام درین که برای پیاده روی ساعت 6:45 دقیقه هر صبحشان به سمت نانوایی بیرون آمده بودند، در هنگام عبور از میدان به ضرب گلوله کشته شدند. من با شنیدن صدا پرده ها را کنار زده بودم و چند لحظه طول کشید تا چیزی را که می دیدم باور کنم. بدنهای دو زن، دو بیوه و دو دوست در بیشتر عمر 70 سالشان روی پیاده رو افتاده، روسری هایشان کج شده و سبد های خالی روی پاهایشان افتاده بود. حوضچه قرمز و چسبنده‌ای به شکل یک دایره کامل دورشان شکل گرفته بود، انگار از یک تن آمده باشد. بعدن افسران آلمانی ادعا کردند که اول تیراندازانی از مخفیگاهشان با آنها شلیک کردند و آنها هم برای تلافی با شلیک جوابشان را دادند. ظاهراً همین حرف را به تمام روستاهایی که می گرفتند می زدند. اگر می خواستند باعث ایجاد یک قیام سریع در شهر شوند، می توانستند راه بهتری غیر از کشتن آن دو پیرزن پیدا کنند. اما اهانت‌های آنها به اینجا ختم نشد. آنها به روی استبل‌ها آتش گشودند و تندیس شهردار لکلرک را پایین کشیدند. 24 ساعت بعد در خیابان‌های ما رژه رفتند. کلاه خودهایشان در نور زمستانی می درخشید، در حالی که ما جلوی خانه‌ها و مغازه‌هایمان ایستاده بودیم و آنها را بهت زده و در سکوت نگاه می کردیم. آنها به معدود مردان باقی مانده دستور دادند از بین ما خارج شوند تا بتوانند ما را بشمارند. فروشندگان و غرفه‌داران مغازه ها و غرفه هایشان را بستند و راضی نشدند با آنها خدمت کنند. بیشتر ما غذا ذخیره کرده بودیم. می دانستیم که می توانیم دوام بیاوریم. فکر می کنم عقیده داشتیم که آنها با دیدن این ناسازگاری خسته شده و به سمت یک روستای دیگر می روند. ولی بعد کماندانت بکر فرمان داد که هر فروشندهی که نتواند در طول ساعات معمول کاری مغازه را باز کند کشته خواهد شد. ابتدا نانوایی و قصابی و سپس غرفه های بازار و حتی لوکوکروژ باز شدند. شهر کوچک ما ناخواسته به زندگی همراه با کچخلقی و فتنه انگیزی گشایش یافت. 18 ماه بعد چیز زیادی برای خرید باقی نمانده بود. سنت پرون از تمام همسایه هایش جدا شده بود. از هر خبری محروم مانده و کاملاً به کمک های غیر مستمری وابسته شده بود که تأمین کنندگان بازار سیاه هر وقت که در دسترس بودند ارائه می کردند. بعضی اوقات سخت می شد باور کرد که فرانسه آزاد بداند ما از چه چیزی رنج می بریم. آلمان‌ها تنها کسانی بودند که خوب می‌خوردند. اسب‌هایشان که در واقع اسب‌هایمان چاق و تمیز بودند و خرده گندم‌هایی را می‌خوردند که باید برای تهیه نان ما مصرف می‌شد. آنها به انبار شراب ما هجوم آوردند و غذای تولید شده در مزرعه‌هامان را بردند. فقط هم غذا نبود. هر هفته آن ضربه مخوف بر در خانه یک نفر می‌خورد و لیست جدیدی از اشیا مصادره می شد. قاشق چایخوری، پرده، بشقاب غذاخوری، سوپخوری و پتو. گاهی اوقات اول یک افسر خانه را بازرسی کرده، چیزهای مطلوب را یادداشت می نمود و بعد با لیستی که دقیقاً همان چیزها در آن نام برده شده بود باز می گشت. آنها یک سفته می نوشتند که ظاهراً می شد آن را با پول عوض کرد. حتی یک نفر در سنت پرون کسی را نمی شناخت که واقعاً از آنها پول گرفته باشد. یک روز وقتی مشغول انجام کاری بودم، اورلین پرسید: چی کار می کنی؟ دارم اینو بر می دارم. پورتره را برداشتم و آن را به یک گوشه خلوت دور از چشم دیگران منتقل کردم. بعدها وقتی داشتم آن را دوباره آویزان و روی دیوار جا به جایش می کردم تا صاف شود، اورلین پرسید: این کیه؟ منم. برگشتم به طرفش. نمی تونی ببینی؟ آها. چپ چپ نگاهم کرد. نمی خواست به من توهین کند. دختر نقاشی خیلی با این زن لاغر جدی، با چهره‌ای به رنگ خاکستری و چشمانی هوشیار و خسته که هر روز از پس آینه به من ظلمی زد، تفاوت داشت. سعی می کردم خیلی به آن زن نگاه نکنم. کار ادوارده؟ وقتی ازدواج کردیم. هیچ وقت ندیدم نقاشی بکشه. این چیزی که انتظار داشتم نیست. منظورت چیه؟ خب عجیبه، رنگا عجیبن. تو صورتت رنگ سبز و آبی گذاشته. پوست کسی آبی و سبز نیست. بعد کل ظاهرت به هم ریخته است، خطوط رعایت نکرده. اورلین بیا اینجا. رفتم سمت پنجره. به صورتم نگاه کن. چی میبینی؟ یه تصویر عجیب. دستش را گرفتم. نه. نگاه کن. واقعا نگاه کن. به رنگای پوستم. فقط رنگ پریده ای. بیشتر نگاه کن. به زیر چشمام. به گودی گلوم. چیزی که توقع داری ببینی رو به من نگو. واقعا نگاه کن و بعد به من بگو واقعا چه رنگایی میبینی. برادرم به گلویم زل زد. نگاه خیرش به آهستگی دور صورتم گشت. گفت: آبی میبینم زیر چشمات. آبی و بنفش. سبز از گردنت به سمت پایین میره. بعد نارنجی. پس دکتر رو خبر کنین. صورتت یه میلیون رنگ مختلف داره. تو یه دلقکی. گفتم: همه دلقکیم. فقط ادوارد اینو روشن‌تر از هر کس دیگه ای میدید. اورلین با عجله بالا رفت تا صورت خودش را در آینه بررسی کند و به خاطر آبی ها و بنفش هایی که بدون شک پیدا خواهد کرد خودش را به سختی بیندازد. این روزها به دلایل زیادی برای توجه به خودش نیاز داشت. او برای حداقل دو دختر عزیز بود و بیشتر زمانش را در تلاشی بیهوده برای تسریع روند بزرگتر شدن، به تراشیدن پوست جوان و نرمش با تیغ کهنه و برنده پدر می گذراند. ایلن گفت: دوست داشتنیه. قدمی عقب رفت تا بهتر نگاهش کند. ولی چی؟ نگه داشتنش روی دیوار خطرناکه. وقتی آلمانا سراغ لیل رفتن، تمام آثار هنری که به نظرشون خرابکارانه می اومد و آتیش زدن. نقاشی ادوارد خیلی متفاوته. از کجا می دونی نابودش نمی کنن؟ ایلن نگران به نظر می رسید. او نگران نقاشی های ادوارد و اخلاق برادرمان بود. نگران نامه ها و خاطراتی بود که روی تکه کاغذ می نوشتم و در سوراخ های دیوار پنهان می کردم. می خوام اینجا باشه. جایی که بتونم ببینمش. نگران نباش. جای باقیش توی پاریس امنه. به نظر راضی نشده بود. ایلن، من رنگ می خوام. زندگی می خوام. نمی خوام به ناپلئون یا عکسای مسخره بابا از سگای بدبخت نگاه کنم. سرم را به سمت بیرون خانه، جایی که سربازان آلمانی کنار آبنمای شهر داشتن سیگار می کشیدند، تکان دادم. نمیذارم اونا تصمیم بگیرن که من تو خونم باید به چه چیزی نگاه کنم. ایلن سرش را تکان داد. انگار احمقی بودم که باید به حال خودم رهایم می کرد. و بعد رفت سمت مادام لوویه و مادام دورانت که گرچه می دانستند اغلب قهوه من طعم گنداب فاضلاب را دارد، اما آمده بودند که داستان بچه خوک را بشنوند. آن شب من و ایلن با میمی و ژان در یک تخت خوابیدیم. بعضی اوقات حتی در اکتبر هوا آنقدر سرد می شد که می ترسیدیم آنها را یخزده در لباس خوابشان پیدا کنیم. در نتیجه همه کنار هم می ماندیم. دیر وقت بود. ولی می دانستم خواهرم بیدار است. نور ماه از درز پرده می درخشید و می توانستم چشمانش را ببینم که کاملا باز بر یک نقطه ثابت مانده بود. حدس می زدم که داشت فکر می کرد شوهرش در آن لحظه کجاست. جایش گرم است و در جایی مثل خانه ما منزل دارد یا در یک سنگر سرد به همین ماه زل زده. صدای قرشی از فاصله دور می آمد. گویای درگیری بود. سوفی، بله. به آهسته ترین شکل ممکن زمزمه می کردیم. هیچ وقت به این فکر می کنی که چه اتفاقی می افته اگه بر نگردن؟ آنجا در تاریکی دراز کشیده بودم. به دروغ گفتم نه. چون میدونم برمیگردن. نمیخوام آلمانا حتی یه ذره بیشتر منو بترسونن. گفت ولی من فکر میکنم. بعضی وقتا یادم میره چه شکلی بود. به عکسش زل میزنم و هیچی یادم نمیاد. برای اینکه زیاد این کارو میکنی. بعضی وقتا فکر میکنم ما با نگاه کردن به عکس اونا رو کهنه میکنیم. ولی من هیچی یادم نمیاد. بوش، صداش، نمیتونم به خاطر بیارم احساسش کنار من چی بود. انگار هیچ وقت وجود نداشته. بعدش فکر میکنم اگه همینطور باشه چی؟ اگه هیچ وقت بر نگرده؟ اگه قرار باشه باقی عمرمونو همینطوری بگذرونیم و مردایی که از ما متنفرن درباره هر حرکتمون تصمیم بگیرن چی؟ مطمئن نیستم بتونم. روی آرنجم تکیه دادم و دستم را از روی میمی و ژان دراز کردم تا دست خواهرم را بگیرم. گفتم بله میتونی، البته که میتونی. ژان میشل بر میگرده خونه و زندگیتون خوب میشه. فرانسه آزاد و زندگی مثل قبل میشه، حتی بهتر از قبل. او همانجا در سکوت دراز کشیده بود. حالا داشتم از زیر پتوها میلرزیدم ولی جرأت نکردم تکان بخورم. وقتی خواهرم اینطور صحبت میکرد میترسیدم. انگار که یک دنیای پر از وحشت در مغزش بود و باید دو برابر سخت‌تر از ما در برابرش میجنگید. صدایش آهسته و لرزان بود. انگار که باید با اشکهایش مبارزه می کرد. می دونی، وقتی با ژان میژل ازدواج کردم خیلی خوشحال بودم. برای اولین بار تو زندگیم آزاد بودم. منظورش را می دانستم. پدرمان در استفاده از کمربند و مشتهایش مهارت داشت. شهر او را به عنوان خوشخلق ترین صاحب خانه و بنیانگذار جامعه ما می شناخت. فرانسوا بست مهربان پیر همیشه با یک لطیفه و لیوان نوشیدنی آماده پذیرایی از میهمانانش بود ولی ما اخلاق درنده خویی او را می شناختیم. تنها مایی تأسف ما این بود که مادرمان قبل از او رفت و نتوانست چند سالی را بیرون از سایه او از زندگیش لذت ببرد. حس می کنم انگار جای یه زورگو با یکی دیگه عوض شده. بعضی وقتا فکر می کنم شاید تمام عمرم رو توی اطاعت از اراده یکی دیگه می گذرونم. تو، صوفی، می بینم که می خندی. می بینم که مصممی. اینقدر شجاعی که نقاشی تو به دیوار آویزون می کنی، سر آلمانا فریاد می کشی. نمی فهمم این شجاعتت از کجا اومده. من نمی تونم به خاطر بیارم که نترسیدن چجوریه. همانجا در سکوت دراز کشیدیم. می توانستم صدای قلبم را بشنوم. فکر می کرد من نمی ترسم، ولی هیچ چیزی به اندازه ترس خواهرم من را نمی ترساند. این چند ماه آخر یک شکنندگی جدید، فشاری جدید دور چشمانش بود. دستش را فشار دادم. دستم را فشار نداد. بین ما میمی تکان خورد. یک بازویش را بالای سرش رها کرد. ایلن دستم را رها کرد. می توانستم هیکلش را تشخیص بدهم که به یک سمت چرخید و به آرامی بازوی دخترش را زیر رواندازها پنهان کرد. من که به طور عجیبی با این حرکت اطمینان یافتم، دوباره دراز کشیده پتو را تا چانه ام بالا کشیدم تا جلوی لرزیدنم را بگیرد. در میان سکوت گفتم گوشت خوک، فقط بهش فکر کن. گوشت خوک کبابی به پوستش نمک و روغن مالیده شده، انقدر پخته که توی دهن آب میشه. درباره لقمه های نرم چربی سفید رنگ فکر کن. گوشت خوک که به نرمی بین انگشتا تیکه تیکه میشه، شاید همراه کمپوت سیب. این چیزیه که چند هفته آینده هممون میخوری میلن. بین فکر کن که چقدر خوشمزه است. گوشت خوک؟ بله، گوشت خوک. وقتی احساس تردید دارم به اون خوک فکر میکنم و به شکم بزرگ پر از چربیش، به گوشتای موج دار کوچیکش فکر میکنم، به رونای آب دارش. تقریبا صدای لبخندش را شنیدم. صوفی، تو دیوونه ای. ولی بهش فکر کن ایلن، خوب نمیشه؟ میتونی صورت میمی رو وقتی چربی خوک ذره ذره از گلوش پایین میره رو تصور کنی؟ توی شکم کوچیکش چه حسی ایجاد میکنه؟ میتونی لذتشو موقع تلاش برای درآوردن تیکه‌های گوشت از بین دندوناش تصور کنی؟ با وجود همه چیز خندید. مطمئن نیستم یادش باشه گوشت خوک چه مزه‌ایه. گفتم خیلی طول نمیکشه تا دوباره یادش بیاد. درست همونطور که خیلی طول نمیکشه یادت بیاد جان میشل چه شکلیه. یکی از همین روزا از این در میاد تو و بازواتو دورش میندازی، بوش و حس اون وقتی که دستاش دور کمرته مثل بدن خودت برات آشنا خواهد بود. تقریبا میتوانستم صدای افکارش را که به عقب برمیگشت بشنوم. به عقب برگردانده بودمش. پیروزی های کوچک. بعد از مدتی گفت صوفی، دلت برای رابطه زناشویی تنگ میشه؟ گفتم هر روز دو برابر اون چی که به خوک فکر میکنم. سکوت کوتاهی ایجاد شد و بعد هر دو شروع به خندیدن کردیم. بعد نمیدانم چرا انقدر با شدت به خنده افتادیم که مجبور شدیم دستانمان را روی صورت‌هایمان فشار دهیم تا بچه‌ها را بیدار نکنیم. می‌دانستم که کماندانت باز می‌گردد. در واقع 4 روز بعد این کار را کرد. در آن روز به شدت باران می بارید. هوا طوفانی بود، چنان که مشتریانمان کنار فنجان‌های خالی نشسته و از پنجره‌های بخار گرفته بدون اینکه چیزی ببینند به بیرون زل زده بودند. در گوشه دنجی، رنه پیر و موسی و پولیه دومینو بازی می کردند، در حالی که سگ موسی و پولیه بین پاهایشان نشسته بود. موسی و پولیه مجبور بود به خاطر داشتن سگ به آلمان‌ها پول بپردازد. بسیاری از مردم روزها اینجا می نشستند تا مجبور نباشند با ترسهایشان تنها بمانند. تازه داشتم از موهای مادام آرنالد که خواهرم جدیداً برایش بسته بود تعریف می کردم که همراه با 2 افسر به سمت بار آمد. اتاق که پر از بوی همنشینی و خوش صحبتی بود ناگهان ساکت شد. از پشت پیشخوان بیرون آمدم و دستهایم را با پیشبندم پاک کردم. آلمان‌ها جز برای مصادره چیزی به بار ما سر نمی‌زدند. آنها از باربلان که در بالای شهر واقع شده بود استفاده می‌کردند که فضایی بزرگتر و احتمالاً دوستانه‌تر داشت. ما همیشه روشن کرده بودیم که جایی برای خوشگذرانی نیروهای اشغالگر نداریم. در فکر بودم که این بار چه چیزی را از ما خواهند گرفت. اگر قرار بود تعداد فنجان‌ها و بشقاب‌های من کمتر از این شود، مجبور می‌شدیم از مشتریان بخواهیم مشترکاً از آنها استفاده کنند. مادام لفوره؟ به سمتش سر تکان دادم. می‌توانستم نگاه مشتریانم را روی خودم حس کنم. تصمیم بر این شده که شما غذای بعضی از افسران ما را تأمین کنید. در باربلان فضای کافی نیست که مردان جدیدمون بتونن راحت غذا بخورن. حالا برای اولین بار می توانستم او را به وضوح ببینم. او مسن‌تر از آنچه فکر می کردم بود. شاید در اواخر 40 سالگی، اگرچه حد زدن سن این مردهای رزمنده سخت بود، زیرا همه‌شان پیرتر به نظر می رسیدند. گفتم، متاسفانه غیر ممکنه کماندانت. بیش از 18 ماهه که ما توی این هتل غذا سرو نکردیم. توشه ما به سختی برای سیر کردن خانواده کوچیکمون کافیه. به هیچ طریقی نمیتونیم غذایی با استانداردی که مرداتون میخوان تهیه کنیم. من کاملا از این موضوع مطلعم. از اوایل هفته آینده آذوقه کافی تحویل شما داده خواهد شد. از شما توقع دارم غذای مناسبی رو برای افسرامون تهیه کنین. میدونم که این هتل زمانی یه مکان خوب بوده. مطمئنم که این کار از شما برمیاد. صدای نفس کشیدن خواهرم را از پشت سرم شنیدم و میدانستم چه احساسی دارد. فکری که ماها همه ما را مشغول کرده بود. ترس ذاتی از حضور آلمان‌ها در هتل کوچکمان را کم رنگ می‌کرد. غذا، ما تهمانده غذا خواهیم داشت و استخوان‌هایی که با آنها آبگوش درست کنیم. بوی غذا پختن بلند خواهد شد. جیره‌های اضافی، تکه‌هایی که پنهانی از گوشت و پنیر کنده می‌شود. من درباره اینکه مردانم کجا راحت خواهند بود قضاوت می‌کنم. می‌خوام اتاق‌هاتونم ببینم. ممکنه بعضی از مردمو اینجا جا بدم. شنیدم رنه پیر زیر لب گفت، مات شدیم. بفرمایید اتاق رو ببینید هر کماندانت. ولی خواهید دید که افرادتون قبل از شما چیز زیادی برای ما باقی نذاشتند. تختها، پتوها، پردهها، حتی لوله های مسی که به روشویی ها وصل می شد و جمع کردن و بردن. می دانستم که با خطر عصبانی کردن او روبرویم. در یک کافه پر از آدم روشن کرده بودم که کماندانت از اعمال مردان خودش آگاه نیست و هوشیاری او تا آنجا که به شهر ما مربوط می شود دچار مشکل است. ولی ضروری بود که همشهریانم همچنان من را سرسخت و لجباز ببینند. پذیرایی از آلمان ها در کافه مان من و ایلن را هدف غیبت و شایعات بدخواهانه قرار می داد. مهم بود که همه ببینند هر کاری می توانستیم برای تحقیر آنها انجام داده ایم. مجدداً تکرار میکنم مادام. من درباره اینکه اتاقهای شما مناسب هستند یا خیر قضاوت خواهم کرد. لطفاً اتاقها را نشونم بدید. به مردانش اشاره کرد که در بار بمانند. تا وقتی آنها نرفتند، بار کاملاً ساکت خواهد بود. شانه هایم را صاف کردم و آهسته در حالی که دستم را برای برداشتن کلیدها دراز می کردم، داخل راهروی ورودی شدم. وقتی می رفتم، چشمان تمام افراد درون کافه را روی خودم حس می کردم. دامنم دور پاهایم صدا می داد. قدم های سنگین آلمانی پشت سرم به گوش می رسید. در ورودی به سمت راهروی اصلی را باز کردم. همه چیز را قفل نگه می داشتم. دزدیدن آنچه هنوز توسط آلمان ها مصادره نشده برای دزدان فرانسوی غیر معمول نبود. این بخش از خانه بوی رطوبت و نامی داد. ماها بود به اینجا نیامده بودم. در سکوت از پله ها بالا رفتیم. از اینکه چندین پله عقب‌تر از من حرکت می‌کرد سپاسگزار بودم. بالای پله‌ها ایستادم و منتظر شدم تا داخل راه رو شود. بعد در اولین اتاق را باز کردم. زمانهایی بود که تنها دیدن هتلمان در این وضعیت باعث تضعیف روحیه و اشک ریختن من می‌شد. اتاق سرخ یک زمانی مایه افتخار لوکوگروژ بود. اتاق خوابی که من و خواهرم شب ازدواجمان را در آن گذرانده بودیم. اتاقی که شهردار افراد عالی مقام را در آنجا جا می داد. یک تخت بزرگ در آن بود که دور تا دورش را پرده‌ای به قرمزی خون پوشانده بود و پنجره باشکوهش به باغ‌های بیرونی ما باز می شد. فرش از ایتالیا، مبلمان از یک شاتو، در گاسکوین، یک روتختی ابریشم سرخ که از چین آمده بود، یک شمعدان چند شاخی طلاکوب و یک شومینه مرمری بزرگ داشت که هر روز صبح یک خدمتکار در آن آتش روشن می کرد و تا شب آن را روشن نگه می داشت. در را باز کردم. کنار ایستادم تا آلمانی بتواند وارد شود. هیچ چیز در اتاق وجود نداشت جز یک صندلی که روی سپایه‌ای در گوشه اتاق قرار گرفته بود. کف زمین از فرش خالی و به رنگ خاکستری که رویش را لایه زخیمی از خاک گرفته بود. تخت همراه با پرده ها جزء اولین چیزهایی بود که بعد از اشغال شهرمان آلمان ها دزدیده بودند. شومینه مرمری از داخل دیوار درآورده شده بود. برای چه نمی دانم. جای دیگری نمی شد از آن استفاده کرد. فکر می کنم بکر فقط برای تضعیف روحیه ما همه چیزهای زیبا را می برد. یک قدم به داخل اتاق گذاشت. گفتم مواظب قدم برداشتنتون باشین. نگاهی به من انداخت، بعد آن را دید. بهار سال قبل آلمان‌ها در گوشه اتاق سعی کردند تخته‌های کف را در بیاورند و به عنوان هیزم استفاده کنند. خانه خیلی خوب ساخته شده و تخته‌هایش با دقت به هم میخکوب شده بودند. و بعد از چندین ساعت وقتی فقط توانستند سه تخته بزرگ را درآورند تسلیم شدند. از سوراخ ایجاد شده فقط یک حفره به شکل یک صفر خالی به نشانه اعتراض دیده می شد. کماندانت یک لحظه ایستاد، به زمین زل زد، بعد سرش را بلند کرد و به اطراف خودش نگاه می انداخت. هیچ وقت با یک آلمانی در یک اتاق تنها نبودم و قلبم تند می زد. می توانستم بوی ضعیف تنباکو را از او احساس کنم و اثر قطرات باران را روی یونیفرمش ببینم. به پشت گردنش نگاه کردم. کلیدهایم را بین انگشتانم جا دادم و آماده شدم اگر ناگهان به من حمله کرد با مشت مسلحم او را بزنم. من اولین زنی نخواهم بود که مجبور شده برای شرافتش بجنگد. ولی او به طرف من برگشت و گفت همه اتاقها همینقدر بدن؟ جواب دادم نه، بقیه بدترن. آنقدر طولانی نگاهم کرد که تقریبا صورتم گل انداخت، اما اجازه ندادم آن مرد مرا بترساند. من هم به او زل زدم به موهای تازه کوتاه شده و چشمان آبی ماتش که از پس کلاه نکتیزش من را می کاوید. چانم همچنان بالا و حالت صورتم همچنان خالی باقی مانده بود. بالاخره برگشت و از من گذشت. به سمت پایین پله ها و داخل راهروی عقبی رفت. ناگهان ایستاد. به دقت به پورتری من نگاه کرد و دوباره پلک زد. انگار تازه الان فهمیده بود که جا به جایش کردم. گفت کسی رو میفرستم خبر بده که چه زمانی منتظر اولین محموله مواد غذایی باشید. تند و چابک از درگاه گذشت و به بار بازگشت.